بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. تنبیه دوم از تنبیهات قاعده لا ضرر نسبت قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه و قواعد دیگر مثل الناس مسلطون علی اموالهم. در اینجا این نسبت رو باید بر اساس پنج مبنای سابق در قاعده لا ضرر سنجید. اون پنج تا مبنا رو باید محاسبه کنیم، روی اون مبانی باید صحبت کنیم. بر مبنای مرحوم شیخ که مبنای اول بود و مرحوم آخون که مبنای دوم در لا ضرر بود، قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه و بر سایر قواعد حکومت داره. فرق بین حکومت و تخصیص اینه که هر دو خروج حکمی است. خروج هر دو تعبدی است. خروج حکمی هر دو تعبدی است. مجعول شرعیه. چون میخواهد اراده جدی شارع حکیم در باره فلان مسئله اثبات بشه. از اول میگه اوفو بالعقود، بعد میگه که عقد قبنی یا بیع ربوی وجوب وفا نداره. دقیقا اینها شرعی هن، تعبدی هن، حواسمون باید باشه. منتها دو تا فرق داره. فرق اول اینه که دلیل حاکم جنبه ناظر بودن و شارح بودن برای دلیل محکوم داره. به خلاف مخصص که ناظر یا شارح دلیل نیست. فرق دوم اینه که خاص با عام در تعارضن، چون دو تا مدلول متنافیان، ولی دلیل حاکم با دلیل محکوم کاملا در ملائمت و مسالمتن، تنافی ندارن. مثلا یه مثال میزنم، با یه مثال حل بشه بد نیست. در یه روایت آمده وقتی بین 3 و 4 در نمازهای 4 رکعتی شک کردی، بنابر 4 بگذار. ازا شککت بین سلاس والاربع فبن علی الاربع. دلیل دیگری، روایت دیگری آمده است که لا شک لکثیر شک. بین این دوتا تعارض نیست، تنافی نیست، ولی لا شکل کثیر شک دلیل حاکمه. چرا؟ چون دائره دلیل محکوم رو شهر داد. فابن علی العکس اربع مال جاییست که کثیر و شک نباشه. اینجوری شهر داد. فابن علی العکس مال جاییه که شهر، مال جاییه که کثیر و شک نباشه. گاهی شارحیتش به نحو توسعه دایره موضوعست، گاهی هم به نحو تضییق دایره موضوعست. اینا خب دیگه چندین بار فراراً شنیدید و فقط خواستم یه دفعه وارد بحث نشم. اما در تخصیص بین دو دلیل تنافیه، تعارضه، شارحیت نیست، ناظریت نیست. مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساقهم، کجا شارحیته؟ بر سر عالم فاسق تعارضه، آیا اکرام بکنم یا نکنم، واجبه یا حرامه. بین وجوب و حرمت تنافیه، بین وجوب و حرمت که ملایمت نیست، مسالمت نیست، اینا هیچ وقت تو تسالم زندگی نمی کنن. پس کامل متوجه شدید که اینه. حالا با ورود چه فرق داره با اینا؟ من چندین بار اینا رو عرض کردم، لذا حالا فعلا اینجاش نیاز داریم از اصل بحث میمونیم. مبنای مرحوم شیخ در قاعده لا ضرر نفی حکم ضرریه، یعنی الحکم الضرری لا جعل له، اصلا حکم ضرری جعل نشد، براش جعلی نیست. بر اساس این مبنا لا ضرر ناظر و شارح ادله احکام اولیه است. وضوع ضرری رو بر می‌داره، لزوم بیع غبنی رو بر می‌داره، مبنای مرحوم آخوند این بود که نفی حکم به لسان نفی موضوعه، لا ضرر ناظر به متعلق حکمه، یعنی کل موضوع ضرری لا حکم له، معناش این میشه کل موضوع ضرری لا حکم له. بر این مبنا هم ادله احکام محکوم قاعده لا ضرر، و قاعده لا ضرر حاکم جنبه ناظریت و شارحیت داده. مبنای سوم نفی ضرر غیر متدارک بود، یادتون میاد همه اینا، نفی ضرر غیر متدارک. تقدم لا ضرر بر ادله اولیه به این مبنا بر اساس حکومت، چون مفاد حدیث اینه که ضرر شرعاً به خاطر تدارکش به زمان به ضمانت اشکالی نداره. اگر برای ضرری خود را ضامن بدانی مانعی نیست، ولی اگر خود را ضامن ندانی و اون ضرر را جبران نکنی، راحت بهت بگم که لا ضرر جلوی تو میسته، میگه که حق نداری ضرر بزنی، نباید ضرر بزنی، شرح میده ادله احکام رو. بله اونجایی که زمان هست ما با تو کار نداریم، همون اونجایی که زمان نیست، متدارک نیست، نمیخوای جبران کنی، نباید این کار رو بکنی. لذا بازم شده ناظر و شارح ادله اولیه احکام. بنابر مبنای چهارم که مبنای حضرت امام خمینی بود، میگفت لا ضرر حکم حکومتیه، ایشان این لازرر رو دیگه دلیل حاکم نمیدونه، باید هم ندونه. ناظر و شارح ادله اولیه احکام نیست، فقط ناظر و شارح قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم. امام تو حکومت داریش هم همین کارو کرد، تو قانون اساسی هم آورد اینو. بعد اینجاست ایشون فقط محدود کرد قاعده لازرر رو برای الناس مسلطون علی اموالهم. آقا من بر مال خودم مسلطم، به شما ربطی نداره، هر کاری میتونم بکنم. میگه نه اینجوری نیست، لازرر فقط دائره الناس مسلطون علی اموالهم رو تضییق میکنه که میگه اینقدر دائرهش وسیع نیست که بخوای هر غلطی با مال خودت بکنی، دائرهش محدوده مشخصه. نمیشه دیگه، فقط یه مورد میشه، یک مورد خاص. ما اینقدر روایات داریم که شما حساب بکنید دیگه، ایشون مثلا بقیه جهان میره به قاعده لاحرج، گفتیم تو بحثا بقیه جهان میره تو قواعد دیگه، تو قاعده لازره رو تو دیگه ابواب دیگه نمیبره. اما بنابر مبنای پنجم، بنابر مبنای پنجم که لا الا ضرر لا ناهیه هست، تقریبا شمردم، کامل شمردم، یه کسی بخواد یه رساله بنویسه راحت میتونه بنویسه، 4 وجه بر این مبنا گفته شد. یعنی اگر لا لا ناهیه باشه وجوهات زیادی توی اینجا میشه آدم برداشت بکنه و ترسیم بکنه. بچه اول، مرحوم شریعت اصفهانی در همون کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار صفحه 47 میگه که نهی لا ضرر در عبادات موجب فساد عبادت میشه. یعنی اگر کسی وضوع ضرری بگیره وضوش باطله، با این وضوع نمیتونه نماز بخونه. اما در باب خیارات و معاملات نمیتوانید استناد به لا ضرر کنید. مثلا لا ضرر جلو لزوم بیع غبنی رو نمیگیره. لذا خارج از محل بحث ماست، موضوعشون کاملا فرق میکنن. این مبنای ایشان یه مبنای خوبیه، تقریبا علمای ما خوب میفهمن اون چیز رو که انتخاب میکنن، مهارت بسیار عظیمی دارن، استادا نمیفهمن دارن چی دارن میگن، اون خیلی امتیاز بالاییه. خب عقلا هم همینطوره، آقا وقتی من میگم لا ضرر یعنی آقا وضو برای ضرری داره باطله دیگه، یا وقتی بعد میگم لا ضرر یعنی روزه اگه بگیری، روزه ضرری بگیری، روزه اصلا مثل این نگرفتی، روزه باطله دیگه، اینجوری میشه تقریبا. اشکال ما برای ایشان اینه که نهی در عبادات مفسد عبادته، در صورتی که ملاک نهی با ملاک عبادت در تضاهم باشه. مثل سل ولا تخصه، خب نماز مصلحت داره، غصب مفسده داره، مصلحت با مفسده در تضاهمه. اگر کسی در زمین غصبی نماز بخونه باطله، اما لا ضرر با وضوع ضرری در ملاک تضاهم ندارن، خودشونم قائله در ملاک تضاهم ندارن، بلکه لا ضرر الزام وضوع رو میگیره. یعنی این وضوع با آب برای این بیمار الزام نداره، هرچون رو الزام رو میگیره. اما هرگز نمیگوید وضو مصلحت نداره، مفسده داره، اینو که نمیگه. اون دنبال گرفتن چیه؟ الزامه. اگر کسی فکر کنه که آقا خدمت با این بیماری حتما باید وضو بگیره، میگیم نه، نگیر آقا، تیمم کن. حالا الزام و خاصیت لازرن اینه، اونی که ما میگیم نهی در عبادت مفسد عبادت، مال تضاهم ملاکه اینه، نه مال اینجا. اینجا ما دنبال اینیم که این جلو الزام این عمل رو میگیره، میگه آقا این عمل الزام نداره، پس این میذاریم کنار. یادت رفت مگه؟ اصلا فنش هم اینه دیگه، در قاعده تضاهم اونجا دیگه. قاعده تضاهم مثالتون به چی بود؟ به سل ولا تخصب بود. تضاهم بین ملاکین دیگه، چیه به امید خدا حرف میزنی؟ با تضاهم بین ملاکین دیگه داراحت میشم. خواه اینا رو بعدم برو پایین حل کن، بعد حالا فعلا من کار دارم. چی من خب باشه، من چی کار کنم؟ درست خوب نخوندی، من چه حرفی داره؟ اونجا رو برو اونجا نگاه کن، همینه قاعده دیگه، دیگه اونجا همینه، خودش هم مقره، خودش هم همینو میگه، جلو الزامو میگیره. لذا خط وقتی جلو الزامو میگیره دیگه تضاهم ملاکین نیست که، تضاهم ملاکین باید باشه. اگر جای تضاهم ملاکین نبود که نمیشه. آجون من خدمت فرض کنم که شما نگاه کنید به این که اگه یادتون باشه هم به رسائل اینا میگفتید آقا اگر این نماز شما 10 کیلو مصلحت داشت، غصب شما 20 کیلو مفسده داره، یه چیزی نمیمونه. بذار اینجوری میسنجیدن اساتید براتون اون روزا. اما اگر خدمت واسم نمیخواد بگه وضو، الان لازرر نمیخواد بگه وضو مصلحت نداره، که لازرر میخواد بگه آقا برای نماز طهارت دیگه هم هست غیر از طهارت مایی، طهارت ترابی هم هست. در واقع لازرر آره دیگه، یعنی تحقیر رو بهش میده، الزام ازش میگیره، الزام ازش میگیره، تحقیر رو بهش میده، میگه چه الزامی داره برای تو، تو اصرار داری که من باید وضو بگیرم. همون شعر گفت فتیمم و سعیدن طیبا، اما این به این معنا نیستش که این خدمت رو از ایشون فرمودن که آقا مفسد عبادته. ملاک کار نداره که مفسد باشه، که مفسد عبادت جایی که با ملاک لطمه بخوره، یعنی 10 کیلو مفسده بیش از مصلحت ایجاد کنه. باطل نیست دیگه، نه نمازش باطل نیست، وضوش باطل نیست، هیچ وقت دلالت بر بطلان نداره. ولی آیه اصرار کرده وضو گرفت. من الان میگم حالا اینا رو بحثا رو، یعنی دقیقا خدمت رو عرض کنم که باید ما جدی باشیم تو این بحثها، که اون فنی که به ما آموزش دادن همون رو باید پیاده کنیم دیگه. و اما دوم، بچه دوم که گفتن آقا عدم جواز ضرر صرفا یک تعبد شرعی نیست، بلکه عقل اضرار به ضرر رو قبیح میدانه، پس لا ضرر ارشاد به حکم عقله. نظیر لا تسل فی ما لا یؤکل لحم، ارشاد به مانعیت اجزای حیوانات حرام گوشت در بدن نمازگزار داده. پس کار لا ضرر حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی نیست، بلکه ارشاد به همون قبح عقلیه. بیع غبنی عقلن قبیه، شارع هم قبیح میدونه. وضوع ضرری عقلن قبیه، شارع هم قبیح میدونه. یه این لا اینه، حرمت وضعی رو نمیرسونه، حرمت تکلیفی رو نمیرسونه، صرفا ارشاده، ارشاده به اینه که قبیحه. اینو کتاب العناوین جلد 1 صفحه 312 صاحب کتاب العناوین. بله تقرب ایجاد نمیشه، قصد و قربت نمیشه. بله کم کم خدمت تو از کن اینجه، یعنی تابع همیشه ارشاد، تابع مرشدون الیه، حد مرشدون الیه هر اندازه بودم، اگه واجبه حد مرشدون الیه، پس بنابراین عمل قبیح واجب مقبول نیست، نتیجهش این نماز باطل میشه. بله وضو باطله. بله ولی ایشون میگه کاری به بطلان اینا نداره، حرمت و اینا نداره، فقط کار ارشاد به چیه، مثلا این همین خدمت مانعیتی که ما گفتیم دیگه. شما میخوای نتیجهش رو بگیری، لازمش رو بگیری، اون لازمش میشه. وقتی من بهت میگم آقا پشم سگ توی نماز لباس گذار نباشه، یعنی چی؟ یعنی مانه، لازمه مانعیت چیه؟ نگه نمازت نماز نیست دیگه، نمازت باطله دیگه. اشکال ما بر ایشون اینه که لا ضرر حکم کلی الهیه است و یک حکم مولویه، نه ارشادی. چنانچه مفصل در این رابطه بحث شد، دیگه تکرار نمی کنم. سوم، عده زیادی از فقها و اصولیین حتی مثل آیت الله العظمی مکارم شیرازی تقدم قاعده لا ضرر بر ادله احکام را از باب ارجحیت یا ازهریت یا اقواییت می دانن. چون وضوع غیر ضرری اقوای از وضوع ضرریه. وچه اقواییتش دو چیزه، فنی بشید دوستان، جنگلی کلاس نرید، بابا اینا رو یاد نگیرید همجوری حرف میزنید. وچه اقواییتش دو چیزه، یک لا ضرر موافق با اصول نافیه مثل اصل براعته، لذا لا ضرر ارجح است ادله اولیه احکامه، چون یک مرجح داده، یه مرجح داده، مثل اصل براعت مرجحه، اصول نافیه مرجحه، و دیگر عمل اصحاب. اینم خیلی قشنگه. آقا من چرا میگم لا ضرر ارجح ازهر اقواه؟ چون به این لا ضرر فقهای امامیه عمل کردن، فتوا دادن. این حرف خوبی، و هو المختار حرف خوبی. چهارمین وجه اینه که بین لا ضرر و ادله احکام جمع عرفی کنیم. جمعش اینه که ادله احکام اقتضایی ان، لا ضرر فعلیه. مثلا برای شوهر در طلاق رجعی حق رجوع ثابته، ادله طلاق رجعی اقتضاییه، یعنی در صورتی که ضرری نباشد حق رجوع برای شوهر ثابت، ولی اگر ضرری باشد حق رجوع برای شوهر منتفی است، پس لا ضرر جلوی فعلیت احکام رو میگیره. یا وصیت مقدسه، حالا اگر این وصیت ضرری بود اون اقتضای تقدس از دست میده، جلوی اقتضای تقدس رو میگیره. اینم حرف خوبیه، اینم برای کسانی که لا رو ناهیه میدونن این تقدم و چه تقدم هم قشنگه. پس یا وچه تقدم بنابر ازهریته، یا وچه تقدم بنابر اینه که ما میاییم بگیم آقا لا ضرر ثابت میکنه که احکام اولیه اقتضایی بودن. این احکام اقتضا داده تا کی؟ تا زمانی که ضرر ایجاد نشه. اگر ضرر ایجاد بشه جلوی اقتضاشو میگیره، میگه آه این فعلیت نداره، نباید فعلی بشه. ان شاء الله 5-6 دقیقه بعدم فقه شروع میکنه. غفر الله لنا و لکم.